بحث راجع به توسعه در دلیل حجیت خب تمام شد و مستفاد از اون این بود که امکان توسعه در دلیل حجیت به اون نحوی که ذکر شده نیست و گرچه دلیل اشکال آقای مرحوم آقای خویی بر دلیل توسعه جایی ندارد ولی در عین حال نفس ادله وساقت قول راوی با توسعه در دلیل حجیت منافات ذاتی داره. و اما اینکه ادله تسامح در مقام ایجاد و بیان فرع فقهی هستند که اصلا کاری به این دلیل به توسعه در حجیت و یا ارشاد به حکم عقل نداره، بلکه امر رفع و وضع این مسئله ادله تسامح به ید شارع. شارع است که جعل ثواب و اجر بر احتمال ثواب را دارد. شارع امر جعل در اختیار اوست، اگر بخواهد جعل می کند و اگر بخواهد جعل نمی کند. و در اینجا شارع وضع کرده است و جعل کرده است ترتب ثواب را بر احتمال وصول و بلوغ ثواب، و این میشه فرعی از مسائل فقهی. اشکالی که نسبت به این قضیه وارد میشه، گرچه خود آقای خویی و به تبع مقرر مرحوم والد این نظر را تأیید کردن، گرچه البته از این نقطه نظر به اصطلاح اولی، اما بعد یک اختلافی دارد. حالا کلال در اینجا ایشون حاشیه ندارد که مسئله از باب فرع فقهی است، بیان فرع فقهی است، یعنی جعل حکم ثانوی و تاری بر همان حکم اولی یا بر عدم حکم اولی. فرض کنید که در صورتی که حکم اولی بر کراهت باشه، حکم نفسی و ذاتی کراهت باشه، خب این جعل اعتبار میکند، اعتبار ثواب را میکند در قبال او، در قبال او. یا اینکه اصلا مسئله حکم نداشته باشه و امر مباحی باشه، در اینجا جعل ثواب میکند اعتبارا و به عنوان ثانوی که عنوان بلوغ است بر این حکم از می شود که به اصطلاح اولی. اشکالی که در اینجا به نظر می رسه اگر این مسئله فقهی باشد، این که نفس همان اشکال اول در اینجا به قوه خود باقی است. یعنی اگر چنانچه شارع بیاید و جعل ثواب کند ولو بر خبر ضعیف، این دیگه در واقع دست جعل و وضع برای هر کسی باز میشه و این دیگه جلوش رو نمیشه گرفت و هر شخصی میتواند نسبت به این مسئله بیاید و این اقدام کند، منافن با این که مضافن به این که با ادله حجیت خبر واحد که این همه از ائمه آمده که عد میشود حضورتی که عد میشود که فنظرو ما، عد میشود که روامنا احادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، یا این که خذوا عمن تأخذون دینکم فانظروا الی من عمن تأخذون دینکم، و یا اینکه فرض بکنید که ارجاع اصحاب به افراد موثوق، تمام اینها اصلا منافات داره. خب دیگه گفتن اینها دیگه نیاز نداره، وقتی قرار بر این باشه که من بلغه و ثوابان، سوا این که راوی ضعیف باشه یا راوی موثق باشه، به صرف اخبار حضرت باید بگن عمل کنی، احتمال ثواب هست عمل کنی. پس این همه اخبار که باید در راوی باید نظر کرد و کلام راوی را باید چیز کرد، پس همین اخبار از بین میره دیگه. اینها معنا جد میشود که منافات نه با خود اصل جعل حجیت در کلام ائمه این مسئله منافات پیدا میکنه. علاوه بر این اشکال، اشکال دیگری که در اینجا وارد میشود این است که همیشه فقه متکفل بیان افعال مکلفین است یا در تحت نوع یا در تحت جنس تکلیف قرار بگیرد. فرض کنید که من باب مثال فقه متکفل افعال صلات خاص است، یا اینکه فقه متکفل افعال صلات است به نحو عام. فقه متکفل فرض کنید که یک ضرر خاص است، یا اینکه متکفل بیان ضرر به نحو عام است. به طور کلی نفس فقه که متکفل احکام است، بیان احکام است، حالا اون حکم چه موضوع اون حکم چه جزو مصداق برای صنف خاص باشه یا اینکه صنفی برای یک نوع باشه، در هر دو صورت فقه متکفل بیان اینو از موضوعاته. اما اینکه به صرف بیان یه مسئله کلی، فرض کنید که من باب مثال شارع بیاید بگوید هر کسی کار ثوابی بکند خداوند به او اجر میده، خب یه مسئله فقهی نیست. یا اینکه شارع به او بگوید هر کسی ضرری در این دنیا بر شخصی وارد کند در اونجا خداوند مجازات میده، در واقع این مسئله فقهی نیست. یا اینکه فرض کنید که اگر ثوابی بر عملی مترتب بشود خود و به احتمال ثواب اون را انجام بدن این شخص مأجوره، خب این مسئله فقهی نیست، این مسئله کلی است، این داخل در مسائل اخلاقی قرار میگیره یا ارشاد و حکم عقل در اونجا هست. اما مسئله فقهی به این نمیگن، مسئله فقهی به اون مسئله است که یا متکفل بیان مصادیق یا متکفل بیان صنف از یک نوع است. اما اینکه به عنوان امر کلی معد می شود که اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، این مسئله فقهی نیست، این مسئله اخلاقی است یا ارشاد به حکم عقله. یا اینکه فرض کنی که فاستبقوا الخیرات، مسئله فقهی نیست، این مسئله بیان که کلی است. و ادله تسامح و بل و بلاغ هم همینه، من بلغه و ثوابون علی امرین، این علی کلی است، شامل تمام ابواب فقه میشه. و اگر قطعا اگر ما نگوییم که حتی این اکبر فرد جزء قواعد فقهی هست، دیگه قطعا ما نمیتونیم بگیم دیگه جزء احکام فقهیه. قواعد فقهی فرقش با اصول این است که اون قاعده فقهی این بیان حکم نوع خاص از فقه را میکند یا جنس را به بیان شاره. مسئله اصولی فرقش با قاعده فقهی این است که اون بیان عرض می شود که مسئله مسائل فقهی را میکند و افعال مکلفین را به بیان عام و در تحت یک بیان عام، نه اینکه در تحت یک نوع خاص. مسئله استصحاب مثلا این مسئله اصولی است، استصحاب هم شامل صلات هم صوم هم زکات هم چی هم شامل موضوعات هم شامل احکام شامل همه موضوعات. احتیاط شرعی شامل هم صلات صوم همه احکام. فرض کنید که قاعده فرض بکنید که لا ضرر شامل حالا اون قاعده لازم فهم میکنه، یا اینکه مثلا فرض بکنید که ادله تعادل و تراجی شامل همه ابواب فقه در اینجا فرض بکنید که هست، یا مثلا فرض بکنید که این به اصطلاح چیز اصولیه مثل فرض کنید که ادله حجیت خبر واحد شامل همه ابواب فقه، اینها عرض می شود که قوانین مدونه ای هستند برای وصول به احکام شرعی که آن قوانین مدونه برای جمیع احکام شرعی مفید است. من کتاب تاره الی کتاب دیات قرض می شود که اصول عرض می شود که ظاهری و ظواهر و بخش ظواهر، اصل ظاهر مثلا عمل به ظاهر، حجیت فرض بکنیم مثل که ظاهر، نمیدونم تقدم از هر بر ظاهر، تعادل به تمام اینها مطلق هم نمتر مقید خواست تمسک به هم در شوهه مستاقی، اینها تمام برای وصول به حکم فقهی هستند به ما و حکم فقهیان. و هو صارن و تارن فی جمیع الابواب، نه به جهت خاص. قواعد فقهی قواعدی هستند که ناظر به جهت خاص هستند. فرض کنید قاعده طهارت، قاعده طهارت دیگه به صوم مربوط نیست، این دیگه قاعده بله به صلات ممکنه مربوط بشه ولی به صوم دیگه مربوط نمیشه. قاعده فرض بکنید که من با مثال عرض میشود که هل، قاعده هل دیگه به صوم ارتباط نداره، این قاعده به اکل و فرض کنید که شرب و اینها. قاعده سوق، خب این سوق به صلات مربوط نیست، این بله بالمعال ممکنه ارتباط داشته باشه. حالا کسی یک شیعی را فرض بکنید که ووری را از سوق میخره، شک داری که این ووری حلال گوشت یا حرام گوشت ذبیحه است یا غیر ذبیحه است، صلات داره جد اون بالمعال. اما این اصل خود قاعده برای فرض کنید که ملبوسات است یا برای معکولات است، دیگه برای چیز دیگر نیست. یا قاعده ضرر مربوط به ضرره، این دیگه به حج ارتباط نداره و عد می شود که این و سایر قواعد. بر فرض ما بگوییم که این من بلغ، این عد می شود که در تحت قواعد فقهی قرار می گیرد که نمی گیرد، که نمیگرد، چون قواعد فقهی مربوط به نوع خاصه از احکام و متکفل نوع خاصی از احکام است، نه مربوط به جمیع ابواب من حیث و هیه هیه. از می شود که مجموعاً قطعاً این از می شود که احادیث من بلغ متکفل بیان حکم فقهی نیست، به جهتی که حکم فقهی مربوط بیان مصداق شک بین سه و چهار حکم شیه. فرض بکنی که این بار مثال در مثلا هبه، آیا مثلا هبه و زیرحم موجب عدم شاد اختیار در استرداد است یا نیست، مثلا فقی مثلا جزئیه. یا مثلا موارد فرض بکن که ما یحل سجود علیه چیه، مثلا مثل صادقه. یا اینکه کلی تر فرض بکنید که ان صلات کان للمؤمنین کتابا موقوتا، به نحو کلی، ولی باز چیه؟ یک نوع خاصه از فقه، نه اینکه به عنوان یک جنس کلی این به اصطلاح احکام فقهی است. یا اینکه فرض احکام مربوط به طهارت، یا تمام این احکامی که مربوط به حج و سایر به اصطلاح فروعات فقهی است. روی این جهت قطعا میشه گفت که این مسئله تقریر دوم که عدل تسامح در ادله سنن به عنوان فرع فقهی مطرح است، این در اینجا هم مربوط میشه. میمونه مسئله سوم. بله الحكم الكلي والقاعده الفقهيه الصلاه، الحكم لا الحكم الكلي والقواعد
الصلاه مثلا كانت على
من كتاب، هذا مثلا حكم الكلي ليس قواعد، لا القواعد الكليه لا مثلا يدخل في نوع خاص من مثلا فرض بكون من باب المثال نوع خاص من الاحكام، مثلا في قاعده لازره، قاعده لازره مثلا هو يشمل مثلا من باب المثال الضرر على الأموال، يشمل الضرر على النفوس، يشمل الضرر على الأشياء.
الطهارة مثلا مختصة بالطهارة فقط.
نعم.
يوجد بعض القواعد حتى مثلا مختصة.
نعم القاعدة نعم القاعدة الطهارة مثلا دي هو يختص بالطهارة، ولكن الطهارة مثلا في أنواع، الطهارة في اللباس، الطهارة مثلا في الملبوسات، الطهارة في المأكولات، الطهارة في العرز، الطهارة في أي شيء، يعني لا يختص بالطهارة خاص ونوع خاص. هذا القواعد الفقهية هو يشتمل الأنواع المتعددة تحت الجنس واحد، مثلا تحت أو مثلا تحت النوع واحد، لا مثلا الأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية ولا بعنوان كلي. نعم إذا قلنا مثلا حكم كلي بهذا النوع إحنا نعده في القواعد الفقهية كما هو، مثلا لا ما في مشكلة كما وقرروا ذلك يعني وكان مبنى المتأخرين هكذا. میمونم تقریر سوم که باز تقریر سوم مورد از می شود که رد و نقد این به اصطلاح مرحوم آقای خویی قرار گرفته و همینطور مقرر. و این تقریر سوم ارشاد به حکم عقله. در ارشاد به حکم عقل در اینجا باز اشکال در این مسئله به اصطلاح وارد شده. اشکالی که وارد شده برگشتش به اینه، همونطوری که امروز مجملا عرض کردیم، هیچ وقت عقل در صدد انبعاث مکلف نحو فعل نیست، بلکه در صدد حکم به امضا و عدم امضا مکلف است بعد از اتیان فعل. یعنی اگر فرض بکنید که مکلف یه فعلی را انجام داد، اون وقت عقل در اینجا حکم عقلی است که آیا این براءت ذمه حاصل کرده است یا نه از این به اصطلاف، آیا این در مقام امتثال بوده است یا نبوده است. در این ما نحن فیه، در این به اصطلاف ما نحن فیه، این نحوه این به اصطلاح بیان خبر در صورتی که ارشاد به حکم عقل باشه اینه: من بلغه ثوابون، کسی که به ثواب فعله بعد از فعل، بعد از فعل لو شک له هل هذا هو ممزال شارع او لا یکون ممزال شارع، هل یکون هذا فیه رزند شارع او لا یکون فیه رزند شارع فیعجر على هذا بل نمیکن الامر کما بلغه. درست شد؟ پس بنابراین در ارشاد به اصطلاح به حکم عقل، ارشاد این حکم عقل بر ثواب است بعد از اتیان فعل، در حالتی که لسان این اخبار این به آس نحو الفعل است، تشویق و ترغیب نحو الفعل است، و این تشویق و ترغیب ابتدایی است، نه اینکه بعد الفعل لو اتفق انه لو شک فی انه هذا هل هو رزن لله تعالی فی رضا و لا یکون فی رضا لا الله تعالی یجر علی ذلک و لم یکن امر کما بلغه. خب این در اینجا این نحوه مورد قطعا مورد مفهوم و مورد تشویق اخبار من بلغ نیست. اخبار من بلغ تشویق ابتدایی است، میگه برو انجام بده، الان برو، ابتداءن برو، به محض اینکه یه روایت میبینی برو دنبالش، به محض اینکه یه خبر اگر میشنوی برو انجام بده. این تشویق ابتدایی را این ادله عقلی نمیان این رو به اصطلاح ثابت بکنن، در حالتی که لسان اخبار لسان تشویق، لسان انبعاث، لسان تحریک نحو الفعل. جوابی که از این مسئله از همونطوری که اون روز عرض کردم این است که اون ملاکی که عقل و همان ملاک می شود که مدح می کند و یمدحه العقلا العبد علانه علان از اتیان الفعل، به همان ملاک تشویق می کنه ابتداعا به نحو الفعل. چه فهم می کنه؟ وقتی که عبد یک مسئله را اتیان بکند و احتمال ثواب مولا را درش بدهد، خب در این صورت باید چکار بکنه؟ اتیان بکنه دیگه. حکم عقل قبل و بعد نداره، بعد الاتیان فعل مد میکنه، اما ابتداعا نه، ساکته. به عبد میگه خودت میدونی، میخوای انجام بده خودت میدونی، نمیخوای انجام بده خودت میدونی. اگر عقل این مسئله را و این عمل را ممدوح میداند، پس عبد را نحو الفعل تحریکم میکند. اگر ممدوح نمیداند، پس بنابراین این به اصطلاح چیز هم انجام نمیده، بعد الفعل هم انجام نمیده. خب یک کاری کردی، حالا دیگه منتظر باش، اگر کار بد کردی کتک از مولا بخور، اگر کار خوب کردی بهتر. در حالتی که میگیم عقل مدح میکند و اگرچه مکروه مولا باشه، پس بنابراین این مدحی را که عقل میکند این به بعد الفعل ارتباط ندارد. قبل و بعد الفعل چیه؟ یک مسئله است و تفاوتی در اینجا و در ما نحن فی نیست. پس بنابراین ما حسن مسئله این میشه از مجموع این سه تقریر، اون چه که به نظر میرسد که قطعاً بدون شبهه مفهوم و مفاد اخبار تسامح هست، ارشاد حکم عقل است. یعنی در ادله، در تقریر اول که توسعه در دلیل حجیت بود قطعاً اون مردوده، دومی افجه است و افزه است که اگر این حکم فقهی باشد قطعا افزه خواهد بود، و سیاق مسئله همین را میرساند. اگر حتی شارع این مطلب را نمی فرمود، این حکم عقل به جای خودش محفوظ بود که اگر یه عبدی یک عملی را انجام بده، خبری را بشنود و این خبر خبری باشد که موافق احتمال رضای شارع را بده، این باید انجام بده. این ارشاد اشاره حکم عقله، درست شد؟ حالا ما باید ببینیم که آیا سیره عقلاییه و حکم عقل در بلوغ است به عین نحو کان، یا اینکه اگر بلوغ بلوغ صحیح باشه عقلا و سیره عقلاییه چه نحو از بلوغ را ترتیب اثر میدن. به عین نحو کان، فرض بکنید که ولو اینکه یه مکتوب علل جدار باشه، یک چیزی مکتوب علل جداره، من دعا یوم الخمیس فلهو کزا، مثلا روی جدار فرض کنید که چیز از دوران مثلا شما بیگه صرف توی چیز، خیلی چیزا آدم میبینه گاهی اوقات میره در اینا چیزای از نشانات که عجیب غریبی میبینه نوشته شده و این حرفا، برای افاضاتی هست در این برتونید که اینا مثلا چه نوشته باشه کسی که فرض بکنی که این کار را این فعل را در روز فلان انجام بده، فرض کنی که ملائکه مقرب براش 80 بیت فلجن نمیسازن، 800 فرض کنی که چی انجام میدن، معمولا از این مسائل هستی. خب آیا این بلنشه بیاد و ترتیب اثر بخواد بده عقل و سیره و قلائیه، این رو مسئله را قبول نمی کنه. میگه اون مکتوب علی جدار، اون هم در اون مکان خاص، اختصاص رو مکان داره، میگه تو نباید ترتیب اثر بدی، فرق میکنه با اونی که مکتوب فل بهاره او مکتوب فل وسائله یا مکتوب فرض کنی که فل کافیست، باید بینش تفاوت قائل شد. پس سیره و قلائیه برای نیست که این خبر ولو بلغ ما بلغ و به ای نحو کان انسان بیاد بهش ترتیب اثر بده، مضافاً به این که آن دلیلی را که ما در اون دو تقریر اول گفتیم در سیره عقلاییه هم اون اشکال وارده، یعنی عقل هیچ وقت اجازه نمیدهد و تأیید نمی کند که عقل همیشه غالب چیه؟ تدبره و تأمله و اعتقان است، اعتقان در حکم است. عقل هیچ وقت نمیاد، چه فرق نمی کنه چه مسئله مربوط به شارع باشه یا مسئله اجتماعی باشه، مسئله عرف و محاورات باشه، هیچ تفاوتی نمی کنه. ملاک واحده. چرا؟ چون ارشاد به حکم عقله. عقل ملاک واحد را دارد، هم نسبت به مسائل شرعی، هم نسبت به مسائل عرفی، هم نسبت به مسائل اخروی، هم نسبت به مسائل دنیوی. و ملاک عقل بر بلوغ، بلوغ عقلایی است. بلاغ عقلایی است. آن چه بلاغی است؟ بلاغی است که موثوق به باشد عند المخبر و المخبر، از می شود که موثوق به و معتمد علیه باشه اون بلاغ در نزد، از می شود که اون مخبر و به، لذا این از می شود که نزد اون به اصطلاح مخبر تا این که بتواند بو عمل کنه. اگر این بلاغ شرایطش تمام بود و لو اتفق انه مخالف للواقع، پس بنابراین عقل میگوید که چی؟ معجوره و یه مسئله صحیحی هست، اشکالی هم نداره در این قضیه. و طبق ادله تجری و عد می شود که حسن فاعلی که به اصطلاح ما قبلا بحثش را کردیم، این در اونجا اشاره به همون قضیه داره. پس بنابراین در ادله تسامح، در ادله سنت قطعا ارشاد به حکم عقل است، و وقتی که ارشاد به حکم عقل شد، اون باید در تحت قانون عقلاییه وثاقت و اعتماد باید قرار بگیرد و در این صورت معجور است، و این دیگه در این صورت مخالفتی از این نقطه نظر نیست.